يقول الفقهاء من الناس نار الله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للطارق مشرقها المغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فيكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. مطلب امروز ما در بحث عنصر چهارم دولت که عبارت از جمعیت بود در مورد تصویری از ساختار جامعه دینی اسلامی به نام امت ما این دو سه آیه رو قرائت می‌کنیم. البته اصل بحث ما در آیه 143 است. منتهی مطلب چون کلمه کذاری که اول آیه هست و آیه 143 با کذاری که شروع میشه ما برای که دقیقا معنای کذاری که رو متوجه بشیم بایستی مطلب رو از آیه 142 دقت کنیم. آیه 144 هم به عنوان اینکه چون نقش قبله در مسئله امت و شناخت امت مؤثر هست لذا آیه 144 رو هم بایستی کاملا مورد توجه قرار بدیم. در واقع برای تکمیل بحثمون از آیه 142 تا 144 رو بایستی ما نکاتش رو هم مورد بحث قرار بدیم و هم دقت. خب آیه در این سه آیه یعنی آیه 142 و 143 و 144 این سه آیه عمدتاً درباره جریان برگشتن قبله است از بیت المقدس به طرف مسجد الحرام یا به طرف کعبه. در آیه ما تصریح داریم که مسجد الحرام قبله نیست و خود کعبه از امروش قبله و بله وجه شطر مسجد الحرام میگه ولی وجهک المسجد الحرام دارا این شطر مسجد الحرام رو میگید که مسجد کعبه است. یعنی در واقع اختلاف دیگر موارد اختلافی در فقه بین ما و عامل و اهل سنت همین مسئله قبله است که اونها در قبله جهت رو کافی میدونن به خاطر اینکه میگن قبله حرم هست یا قبله مسجد الحرام هست لذا اگر به جهت هم ما نماز بخوانیم کافیه اما ما قبله رو نه حرم میدانیم نه مسجد الحرام میدانیم به استدلال این آیه شریفه قبله رو کعبه میدانیم و و چون بایستی به طرف کعبه نماز بخوانیم، لذا جهت از نظر ما کافی نیست. بایستی دقیقا نقطه کعبه برای ما در قوله مشخص بشه که از اون جهات چهارگانه، حالا اگر ما به حسب اقلیم جغرافیایی در طرف شمال به اصطلاح سرزمین حرم قرار گرفتیم، اون خود کعبه چند درجه انحراف از جنوب دارد. این برای ما مهمه که اون درجه دقیقش رو بایستی در انحراف از جنوب، برای ما که در طرف شمال یا شمال شرقی مسجد الحرام هستیم برای ما مشخص بشه، یا اونهایی که در طرف جنوب مسجد الحرام هستند مثل بسیاری از اهالی افریقا یا اهالی یمن، اینها به شمالی که نیستند، دقیقا بایستی اون جهت به اصطلاح اون نقطه کعبه در اون جهت انحراف درجه ایش مشخص باشه. اگر این درجه ایش از نباشد، اینجا ما در مسئله نمازمون اشکال رو اینا میکنیم. به زمان جهت رو کافی نمیدونیم، ما میگیم دقیقا باید به همون درجه خاص نماز بخونیم که محاذات ما با کعبه رعایت بشود و غیر محاذی با کعبه ما نماز نخونیم.
خود
کعبه هم مطمئن بودیم که در خود بیت که جهت رو مطمئن بودیم بیتی، ولی جهت رو
مطمئن
بودیم مطمئن بودیم مطمئن بودیم مطمئن بودیم مطمئن بودیم مطمئن بودیم مطمئن بودیم مطمئن بودیم مطمئن بودیم از این موضوع باره که حالا این محل بحث ما بحث فقهی نیست، حالا بحث بزر فقهی بحث داره، حالا بحث از فقهای ما هم هستن که جهت و کافی میدونن، حالا بحث فقهی ما بحث داره و روایات رو بحث میدونه که حالا من باید کرده این شدر نجره هم در باید دوباره به بحث شدر نجره هم این بحث میدونم. جریان ما پس من مثلی ما اول بود آیه اول رو توجه کنیم که چون ما احتیاجم به آیه اول به قادر فهمیدن معنای تزاری که هست که اول آیه 143 نگرد هم هست محل بحث ما آیه 143 آیه 142 آیه 144 به اصطلاح فرع بحث ماست، حصل بحث ما نیست، منتها حصل بحث ما آیه 143 چون با تزاریه شروع میشه، لذا ما نکات آیه 142 رو بازی بهش توجه کنیم. در مسئله برگشتن قبله از طرف بیت المقدس به طرف مسجد الحرام، ما یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که علی بن ابراهیم قمی نقل می‌کند. تفسیر علی بن ابراهیم قمی یه تفسیری است که روایاتی در تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده به یاد روایات در این که معتبر از آن سندانه هست چون سلسلی سند رو ذکر نمی کنند. منتها تفسیر علی بن ابراهیم قمی رو دقیقاً به تفسیر ائمه تعبیر می کنند، در حال تفسیر به محصول نیست مثل تفسیر برهان، بلکه تفسیر خود ائمه است. چون اولاً حتی علی بن ابراهیم قمی جایی در تفسیر آیه این نکته رو میگه، ولو نگه از خدوم امام، این حتما فرمایش معصوم علیه السلامه، ولو معیرم نگونه حتی اسم اون معصوم امام رو هم نبره. حالی تفسیر دادن یه نهرهای مقوم میازن تفسیر ائمه است، خود ائمه تفسیر کردن. اخیراً هم این تفسیر علیه نهرهای مقومی چاپ شده و واقعا هر فسی که در قرآن داره کار میکنه یا هر کسی میخواد وارد بحث تفسیر قرآن بشه، داشتن و مطالعه تفسیر علی بن ابراهیم قمی بر او لازمه. هر شیعه اگر بدونی نباشه باشه بر مبنا و میزان اهل بیت علیهم السلام قرآن رو بفهمه، لا این تفسیر اخیراً چاپ شده، تفسیر علی بن ابراهیم قمی چاپ خوبی هم هست و حتما آقای این کتاب رو تهیه کنم، چاپ بیشتر نیست. ایشون در تفسیر آیه اول یه روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل کرد. پیغمبر علیه السلام مبعوث به رسالت شدن، البته اینجا بعضی ها میگن که ابتداعا که دستور نماز پیغمبر رسید در پیغمبر به طرف قبله نماز و در کعبه نماز خوندن منطقه مطلب در یه فاصله کبیر بعد دستور پیغمبر رو نمی شما به بیت المقدس نماز خوند بعضا بودن نخیر پیغمبر محبت که بنا شد نماز بخواند نماز رو به طرف بیت المقدس خوند 13 سالی که پیغمبر در مکه بودن به طرف بیت المقدس نماز خوندن بعدم که اومدن مدینه تا ارزم به حضورتون که ماه هفتم به اصطلاح سال دوم بعضی میشه 19 ماه تا 19 ماه پیغمبر اکرم به طرف بیت المقدس نماز خوندن که بعد دوباره برگشت به طرف کعبه علت یه پیغمبر اکرم در بیت المقدس نماز خوندن چون بیت المقدس سرزمین ابراهیم خلیل و قبله تمام اهل توحید بود در اون زمان یعنی اهل کتاب یا اهل توحید بودن و خدا پرست بودن و مشرک نبودن علی ظاهر و جنب که بعداً در معنای اعتقاد رو بیرایرن مشرک شدن اما علی ظاهر که اینها مشرک نبودن و یکتا پرست بودن و خدا پرست بودن اینها اهل کتاب به طرف ارزم حضور به ایبال مقدس نماز خوندن چون اونجا سرزمین ابراهیم خلیل بود و قبله تمام اهل کتاب بود اینها در حجاز بودن، در یمن بودن، در هر نقطه از نقاط دنیا بودن عبادتهاشون رو به طرف بیت المقدس انجام دادن پیغمبر اکرم یک شریعت توحیدی و دین توحیدی نازل کرده بود به اعتبار اینکه متدینین به طرف بیت المقدس نماز میخونن و عبادت میکنن لذا عبادت پیغمبر هم به طرف بیت المقدس شروع شد و انجام گرفت در این روایت امام صادق علیه السلام می فرماید در عصر روایت رو ما بخویم تا یه بهتر از توجیه دادنی که من خواهیم آمون توجیه بله عن صادق علیه السلام قال تحولت قبلت الى الکعبه بعد ما صلت به مکه 13 سنه الى بیت المقدس و بعد مهاجرتی الى المدینه صلا الى بیت المقدس 17 در این روایت که 7 ماه بعد از هجرت پیغمبر به طرف بیت المقدس نماز خوندن ولی روایت دیگه داریم اونا میگه 19 ماه در ماه 7 از آن حضور که سال دوم بوده حالا اینجا ممکنه که اینجا به سند ثانیه بعضی در روایت حذف شده باشه چون اون روایات بیشتر هست بذار این روایت یه روایت از این ماه هفتم بذار این ممکن اصلا در خود متن حدیث از سند ثانیه مثلا حذف شده باشه و ماه هفتم در واقع سال دوم هست و 19 ماه پیغمبر روایت داریم که مدتی که پیغمبر به طرف بیت المقدس نماز خوندن بعد از هجرت 19 ماه بود اینجا میگه هفتم قال ثم رجعه الله الى مکه و بعد خداوند دیگر پیغمبر رو در مکه و ذالک ان الیهود کانوا یعیرون علی رسول الله علت اینکه پیغمبر برگشتن به طرف مکه علتش این بود که یهودی ها پیغمبر رو تعییر میکردن و سرزنش میکردن که داره به طرف خدای ما نماز بخونه یقولون انت تابع لنا تصلی الى قبلتنا گفتن که شما تابع ما هستی و به طرف قبله ما داری نماز خونی فقتم رسول الله من ذلك غما شدیدا و پیغمبر اکرم از قضیه مغموم شدن و خرج فی جوف اللیل ینظر الى آفاق السما ینتظر من الله فی ذلك امرا و پیغمبر خاطره مثلا اندوهی که داشت به یهودی ها پیغمبر رو تعجیل می کنن پیغمبر به آسمان نگاه می کرد و منتظر بود که در این مورد خداوند متعال وحی بر پیغمبر نازل بود فلما اصبح و حضر وقت صلاة الظهر کان فی مسجد بنی سالم فقد صلى من الظهر رکعتین پیغمبر در مسجد بنی سالم بودن و در نماز رکعت دوم نماز ظهر را چون خوندن فنزل جبريل فأخذ بعضدي وحمله إلى الكعبة فأنزل عليه. این پیغمبر رو دست بازور پیغمبر رو بره پیغمبر رو پیغمبر رو برگرد در رو کرده در مسئله تنگی ساره این که بشمن مسئله رو بردین در آن این شماره شد بری دقیقا مشخصه که در اونجا وقتی پیغمبر داره نماز میکنه تقریبا پیغمبر طبق مسئله قبلی که در بیت المقدسه میشه طرف شمال طبقا بله شمال غربی میشه و در اونجا کعبه در دقیقا در جنوب قبله مدینه مستقیم هست به طرف جنوب. خب از شمال غربی پیغمبر فقط برگرده به طرف جنوب نماز جماعت هم پیغمبر میخوندن و افراد به جای پیغمبر بودن. خود پیغمبر برای من بر میگردن به طرف مردم دیگه و بعد نوزن الان این شمال غربی این طرف جنوب هم میبره و اگه از اینجا داره نماز خواهد باید برگرده امام جماعت برگرده طرف مردم دیگه و کنده پیغمبر برگشتن به طرف مردم و ورده متحول شد و منحرف شد. در بعضی روایات داریم که از پیغمبر برگشتن از صحاب که پشتای پیغمبر نماز بخوندن نموندن چگاه بودن و پیغمبر آمدن جلوتر آویزه دارن حال نماز نماز رو هم نزدن و یکایی این صفوری که بشتر پیغمبر بود میرفت از بشتر پیغمبر پیغمبر من جلودن ایران برمان بشتر پیغمبر من جلودن تا اینکه مردها آمدن جایی که زنها آیستاده بودن قرار گرفتن و زنها آمدن تقریبا جای مردها واقع شدن یعنی اینقدر جا به جا شد خزیه این تو پیغمبر رفتن جلو تا قسمت مردانه نماز جماعت قسمت زنانه قبلی شد و قسمت زنانه نماز جماعت به قسمت مردانه قبلی شد و به این که دیگر پیغمبر مسجد نماز از بیت المقدس ما از آن متحول شدن به طرف کعبه. و این آیه بر پیغمبر نازل شد و قد نرا تقل و وجه که به سما بلی نوبل که فرد نوبل بیل نکرده بلتا ترداها و بل وجه که شفر مسجد الحرام که تفسیر آیه چرا یعنی چون پیغمبر رضای الله دین به برای چون که بلی مومی رو بشون پیغمبر بود رو بحث کنید فکان قد صلا رکعتین الی بیت المقدس و رکعتین الی الکعبه. پیغمبر دو رکعت زمان ظهر و عصر رو به طرف بیت المقدس خوندن دو رکعت به طرف کعبه خوندن. فقالت الیهود و السفها ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها. خب این عمل پیغمبر را برگشتن از بیت المقدس به طرف کعبه باعث شد که دو دسته به پیغمبر اعتراض کنند. یه دسته یهود بودن که اعتراض کردن که اصلا چرا این کار کردن چرا پیغمبر از بیت المقدس به طرف کعبه برگشت. یه دسته هم اینا که اعتراض کردن مشرکین بودن که گفتن بابا اینا در دینشون در عقیدهشون ثابت نیستن ثبات ندارن و تا الان به طرف بیت المقدس نماز میخونن حالا برگشتن خوزن طرف کعبه نماز میخونن حالا میخواستن یهودی‌ها رو خودشون راضی کنن در اونجا نماز بخونن حالا بعدی میخوان از آن اهالی مکه رو راضی کنن به طرف کعبه در نماز بخونن. اصل نقطه اشکال این بود که خداوند این طرزی که پروردگار در اینجا جواب میده که قل لله المشرق و المغرب چون از بعض ما اینه یعنی من یشاء الی صراط المستقیم. خب اونا اعتراض کردن ما والله من قبلته ملتی کانوا علیها. اعتراض این بود جواب خدا چیه؟ لله المشرق و المغرب یعنی من یشاء الی صراط المستقیم. خب این لله المشرق و المغرب چطور جواب اعتراض اونا میشه؟ اونا که منکر خدا نبودن منکر حاکمیت خدا و مالکیت خدا از مشرق و مغربی نبودن چون هم یهود اینا خدا رو قبول داشتن هم مشرکین خدا رو قبول داشتن. در اینکه خدا را هر دو دسته هم یهودم چه این هم بوده ما بحث نداریم. خب اعتراض اونها این بود که چرا پیغمبر برگشتن. جواب اینه که قل لله المشرق و المغرب. اونها بگن چرا پیغمبر قبله برگردون چون هم معتقد نیست این پیغمبر رسول خداست و خدا اون فرمان داده رسالت پیغمبر منکرن لحظ خدا رو قبول دارن جواب اینه که قل لله المشرق و المغرب، تناسب بین جواب و سوال چیه در اینجا؟ محور اشکال که تقریبا جنبه جدی به اشکال میداد و یا همزوری صورت عقلانی به اشکال یهودی ها یا به اشکال مشرکی میداد این بود که خب اگر بیت المقدس دارای شرافت و دارای خصوصیت ذاتی است که بایستی به طرف بیت المقدس نماز بخونن، چرا پیغمبر برگشت به طرف کعبه و پشت به بیت المقدس؟ اگر بیت المقدس دارای چنین فضیلت و خصوصیت ذاتی نبوده است که به طرف بیت المقدس نماز بخونن، چرا در این مدت به طرف بیت المقدس نماز بخونن؟ و اگر به نمازهایی به طرف بیت المقدس بخونن چی میشه؟ یعنی اشکال صرف نظر از یهود و مشرکین ما در بعض احوال داریم که اشکال حتی تو مسلمان ها مطرح شد، یا برای دفراد بیده ای کنی ایمان بودن یا دفرادی که چون در قرآن میبرمد که لنعلم من یدده به رسول، معنیزه تو قول مسلمان حرف شده که میبرمد لنعلم من یدده به رسول، که ما بگیم کی مدابای روی رو بینام برد. خب در اینجا محور اشاره بوده که بیت المقدس چی روزا نیست؟ از دیدگاه پیغمبر آیا بیت المقدس یک منطقه با فضیلت با عظمتی است؟ خب نباید برگرده پشت کنه. اگر بیت المقدس موقعیت قبله بودن نداشته و داره فضیلت عظمت نبوده، پس تقریبی بینیم نمازهایی که 13 سال تو مکه و 19 ماه یا 7 ماه تو مدینه پیغمبر به درم اونجا خونده و مسلمان ها، تقریبی به این نمازها چی میشه؟ پس انتقاد به این بود که قل لله المشرق و المغرب جواب هست با این محور اشکال مناسبت داره. یعنی خدا میخواد بگه در خصوصیتی نه در کعبه است نه در بیت المقدس است. از نظر توجه کردن به خدا و رو آوردن به خدا نه بیت المقدس خصوصیت داره نه کعبه خصوصیت داره. قل لله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب مال خداست. در آیه دیگر فرمود که فإنما تولوا وجوهكم بلغ ثم وجه الله. اینجا اگر حضور تو که اصلا جهت خدا یه جهت خاص مکانی نیست که بگیم خدا تو بیت المقدس بوده، نه خود شهر بیت المقدس، نه خدا تو بیت المقدس نبوده، از این نمازهایی که قبلا خوندن در بیت المقدس اگه نیست. خصوصیت نه در سرزمین، نه در ساختمان، نه در بنا، نه در نقطه خاصی در بیت المقدس است، و این خصوصیت هم باز نه در ساختمان، نه در سرزمین، نه در نقطه خاصی در مسجد الحرام کعبه است. فلله المشرق و لله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب مال خداست. یهدی من یشاء الی صراط المستقیم، خدا در اینجا هر کسی رو که بخواد به صراط مستقیم هدایت میکنه. خب در اینجا از به حضور دوی که عمر نکته که ما داریم در این و کذاری که بایستی بگیم در همین یعنی من یک شاهد آمده قل الله مشروع و المغرب که جواب ازم حضور دون که یهودی ها یا مشرکین شد، یعنی من یک شاهد و صراط المستقیم، خدا هرگی رو لطفا به طرف صراط مستقیم هدایت می کند، اصل حرف ما با کذاری اینجاست. خب در اینجا میگن که معمولا توی سوره مبارکه هم صراط و مستقیم با الف لام آمده، اهدنا الصراط المستقیم. در خیلی از جاها کلمه صراط از هم حضور دون که معرفه آمده، یعنی با الف لام آمده. بیشتر جاها ما قرآن نگاه کنیم کمتر جاییست که ما صراط مستقیم رو صراط رو به صورت نکره بدون الف لام بگیم. خب در اینجا باید در سوره هم میکنیم اهدن از صراط المستقیم و صراط رو ما با علی بلا بندون کنیم چرا اینجا بگه یهدی من یشاء الى صراط المستقیم اینجا باید بگه الى صراط المستقیم چونجا گفتیم اهدن از صراط المستقیم جریان هدایت و صراط صراطی مورد هدایت و رفیقار است او یک صراط معهود است یک صراط مشخص است از صراط بگه نیست که ولی در اینجا به صورت نکران ده یعنی من یشاو الى صراط مستقیم اولا این به خاطر این است که مسئله مربوط به مسلمان ها نیست مربوط به تمام ملت ها و امت هاست چون جریان قبله یک جریانی که تنها در اسلام نبوده در شرایط قبل هم مثل قبله بوده یعنی امت موسی، امت عیسی اینها خواستن عبادت کنند بایستی به یک جهتی عبادت کردن اونم برای عبادتشون رو جهت داشتن و جهتشون مثلا برمون بیت المقدس بود خداوند هر کسی رو به صراط مستقیم هدایت می کند قبله ای که برای اونها قرار داد هدایت به صراط مستقیم بوده قبله ما هم تا زمانی که بیت المقدس بوده هدایت به صراط مستقیم بوده الان هم بیکرده شده هدایت به صراط مستقیم یهدی الى صراط مستقیم برای این اولا در اینجا دو سه نکته رو ما بایستی مطرح اینجا آیه میگم فکدارک جعلناکم امتا وسطا این فکدارک در اینجا آمده و این چنین خدا قرار داد شما رو امت وسط این چنین هم میشه این کذابیه به کجا برمیگرده لازمه این کذابیه این است که قبلش یه مطلبی هست و اینکه خداوند متعال امت اسلام را امت وسط قرار داده است به خاطر اون مطلبه که میگه و کذالک جعلناکم امتا وسطا این کذالک به همه یهدی من یشاء الی صراط مستقیم چون بنای خدا بر این است که هر کسی رو هدایت کند به صراط مستقیم که هر امتی هر مردم اینو از صراط المستقیم اون راهی که مربوط به امته این صراط المستقیم یعنی اون مسیری که برای بعد از این صراط المستقیم تو هم خدا هست ما رو هدایت کن اما یهدی الی صراط المستقیم برای هر امتی صراط مستقیم است بزرگ بود نکرد بیاد که همه امتها رو شامل بشه چون هر امتی یک صراط مستقیم دارد و کذالک جعلناکم امتا وسطا این کذالک اشارت به همون یهدی الی صراط مستقیم چون هر کس هر امتی را به صراط مستقیم را هدایت کنند لذا این هدایت شما هم به صراط مستقیم این است که ما شما را امت وسط قرار دادیم این کذالک برمیگرد به یهدی و یشاء الی صراط مستقیم خب ببینید اینجا دقیقا بحثی که ما داریم این است که اولا مسئله قبله با مسئله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم خودش یه نکته است و اینکه در مقام تحقق یهدی الی صراط مستقیم یهدی من یشاء الی صراط مستقیم که خدا برای امت اسلام اول قبله بیت المقدس قرار داد و بعد قبله کعبه هیچ خصوصیتی دارند که بعد امت رو امت وسط قرار داده با امت بودن و با امت وسط بودن امت اسلام این که خصوصیتی داره که رابطه قبله با امت بایستی که مورد توجه قرار بگیره ما در مقام تبیین رابطه امت با قبله این است که اولا قبله تمام نماز خوندن نیست بیرون در قبله باید در نماز را ما قبله رو از هم بزرگاج نداریم شما گوسفند هم بایستی یعنی زبیه هر هم بایستی میبرد و قبله زیر کنید در خیلی حرکتها اصلا به طرف قبله نمایست مثلا یا رجحان دارد یا رجحان الزامی است در شهر مقدس زبیه هم دارد به قبله زیر بشه یا مثلا در خوابیدن باید به طرف قبله بخوابید این رجحان غیر الزامیه مستحب رو در قبله خوابیدن در خیلی مستحبات قبله دخالت داره در خیلی مکروهات قبله دخالت داره، در خیلی محرمات قبله دخالت داره، رو به قبله تخلی کردن و پشت به قبله تخلی کردن، این حرام از ذر ما اما صدیقا حرام نمیدن، اما مکروه میدن، ما حرام میدن رو به قبله تخلی کردن رو. خب ببینید اینا بس قبله تنها مال نماز نیست، در خیلی از احکام فرضی و مسائل جمعی ما قبله دخالت داره. تنها برای عبادت ما نیست، ما رو بخاطر نماز بخوانیم، رو بخاطر عبادت کنیم. نکتش این است که اصلا قبله ای که در بسیاری از حرکات مسلمان‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد، به خاطر این است که امت یک جامعه متحرک، یک جامعه پویاست بر اثر تحقیقات و بحثی که ما در هفته گذشته داشتیم در مورد امت. وقتی امت شد یک جامعه متحرک، یک جامعه پویا، یک جامعه قاصد، خب این قاصد قه مقصد لازم داره دیگه، چون گفتیم که امه ای قصده و امت میشه جامعه ای که اینها هم قصدن با هم، یه قصد دارن، یه در مسئله قصد داشتن رو این دو عنصر وجود داره، یه عنصر حرکت، یه عنصر مقصد و هدفه. پس بنابراین در تمام تحرکات امت چون بایستی یه جامعه هدفمند باشد و یه جامعه متحرک باشد، بایستی به یک روی کم و به یک نقطه در حرکت توجه داشته باشه. پس بنابراین قبله با امت بودن تناسبش این است که تناسب مقصد با قصد، همونطوری در هر قصدی یک مقصد و یک هدفی لازم است، روی کرد هم در حرکت برای انسان قاصد یا برای جامعه قاصد اون هدف و مقصد است. پس وحدت روی کرد در امت مهمه، این به عنوان یک اصل است. یعنی همه بایستی با یک روی کرد و با یک توجه حرکت‌های خودشون رو انجام بدن و جریان اجتماعی بایستی به یه طرف باشه. اینجور نیست که ما بگیم آقا امت یه جامعه متحرک است، یه جامعه قاصد هم هست، منتها هر انسانی از عناصر این امت یک حرکت خاص دارد و یک قصد خاص دارد و یک مقصد خاص دارد. به اینجوری نیست، چون گاهی از اوقات این است که ما میگیم آقا همه واسه برای خدا حرکت کنن. خب بسیار خوب، در یک جامعه همه برای خدا حرکت میکنن، همه برای خدا هم حرکت میکنن، اما لازمه چیز که همه با هم هم حرکت باشن و در یک جدن یک جدن قرار بگیرن. شما از اون مردم به هر کس بگه آقا بود برای خدا کار میکنن، برای خدا کار میکنن، حالا برای خدا کار نمیکنن، نفتیش باید ثابت میده دو امیده ممکنه هر کسی هر نوع کاری که انجام میده یا فکر کنه یا واقعا برای خدا انجام بده و مقصدش هم خدا باشه، زندگیش هم حرکت باشه به طرف خدا، در خط عبودیت داره حرکت میکنه برای که به کمال خداگونگی که کمال عبودیت هست برسه، همه اینا رو انجام میده، اما هر کسی یه راه، هر کسی یه جهت رو داره. قبل مشخص کننده این واقعیت است که در یک جامعه امت، در یک جامعه‌ای که هم قاصد است و هم متحرک است و هم دارای مقصد و هدفمند است، بایستی حرکت‌های یک نواخت باشد و رویکردها در حرکت‌ها به یک طرف باشد. ما اگر قبله رو برای امت در نظر نگیریم، هم حرکت‌ها پراکنده خواهد شد، هم مقاصد و هدف‌ها پراکنده می‌شود و هم روی کرده‌ها متنبه می‌شود. ولی که اونی که جامعه رو یک نواف می‌کنه، متبر می‌کنه، متعب می‌کنه در روی کرده، در مقصد، او قبله است. از این نظر مسئله قبله با مسئله امت یه تناسب هر من بزرگ می‌گه قابل توجهی دارد. و خب در اینجا از آن حضورتون که با این کیفیت می‌فرماید که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. خب پس بنابراین در اینجا ما بحث اصلیمون در این است که و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این امت وسط به چه معناست؟ در این آیه ما دو نظریه داریم در مسئله چون نکته اگر داریم در نظریه در مسئله در شناخت معنای وسطه، یکی در شناخت معنای هیچ شدید هست. دو تفسیر شده که یه تفسیر مرحوم علامه طباطبایی این تفسیر رو قبول ندارن و هیچ بخش عمده از مفسرین عامه و مفسرین شیعه، اونهایی که در به اصطلاح تحلیل‌های اجتماعی سیاسی آیات وارد میشن، این تفسیر اول رو قبول دارن، ولی مرحوم علامه طباطبایی این اشکال میکنند و اشکالیشون رو میگیم، جواب اشکالیشون رو میگیم. یه تفسیر هم تفسیریست که علامه طباطبایی فرمودند و بخشی از مفسرین محدث شیعه عمدتاً به این تفسیر گرایش دارن و آیه رو اینجوری معنا کردن، چون یک دو روایت هم داریم که مشترک با تفسیر دوم هست، البته یک آیه هم داریم که یک روایت هم داریم که تفسیر اول رو ترجیح میکنه، یعنی با هر دو تفسیر می‌سازه و ظاهرش معیر تفسیر اوله. یعنی در واقع ما در مقام تسلیلی از امت و از جامعه دینی در قرآن بخواییم پیدا بکنیم، بایستید به یه آیه توجه کنیم. یه آیه در اندیشه سیاسی اسلام از اون آیات کلیدی به حساب میاد که ساختار اجتماعی جامعه دینی و جامعه اسلامی رو این آیه برای ما کاملا مشخص میکنه. به توجه به نکات این آیه خیلی لازمه که برادران به این نکات کنایت کنن. تفسیر اول این است که میبرند به کدالی که جعلنا امتاً وسطا کدالی که چون یهدی من یه شاهل آسلام به مستقیم، هر امتی بایستی به صراط مستقیم هدایت بشود، لذا خداوند متعال شما رو امت وسط قرار داد. خب در زمان ظهور اسلام جریان فکری حاکم بر جامعه دنیای اون روز دو جریان بود، یکی جریان اهل کتاب بود و یکی جریان شرک بود، دو جریان کفر. جریان شرک و کفر اندیشه ها و افکار رو متوجه مسائل مادی زندگی می‌کرد، یعنی یک جریانی بود که فقط روی محسوسات و ملموسات افکار رو مشغول می‌کرد و اندیشه ها رو مشغول می‌کرد. جریان اهل کتاب هم که عمدتاً جریان مسیحیت در اون روز و یهودیت در برابر مسئله در این اقلیت بود، اونا هم انسان‌ها و افکار اندیشه بشر رو متوجه مسائل معنوی و آخرت کرد و نهایتاً صومعه نشینی و ربانیت و انعزال از زندگی مادی دنیا، انعزال از ازدواج و تشکیل خانواده و در یک کوچه تنها به سر بردن، از جامعه جدا شدن، از همه فعالیت‌های مادی و اقتصادی دست کشیدن و فقط خدا را عبادت کردن. این یه نوع از آن جریان بود که حاکم بر اندیشه بشر بود. مقابل او هم جریان مادی پرستی، خوف و استکبار بود که انسان را از نظر فکری مخصوصا در حوزه زندگی اجتماعی سیاسی متوجه می‌کرد به مسائل مادی و مادی پرستی. در مقابل این دو جریان فکری خداوند گفت و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما رو امتی قرار دادیم که نسبت به مسائل مادی و جریان روزمره ملموس زندگی شما منعزل نیستید، فاصله ندارید، اهل برنامه اید، اهل احیاء و آبادسازی هستید، اهل تلاش و فعالیت در حوزه زندگی مادی و اقتصادی هستید. از طرفی هم همه حرکت‌های شما جهت‌دار است، حتی فعالیت اقتصادیتون به طرف تأمین رضای خدا و برای رضای خدا و بندگی و پرستش خدا. در جهت عبودیت و بندگی خدا شما مقامات و مراتب معنوی رو درک می‌کنید، در ضمن اینکه زندگی مادی و اقتصادی خودتون رو می‌سازید، البته جهت‌دار می‌سازید و احیای زندگی مادی رو جهت‌دار به طرف تأمین رضای خدا تنظیم می‌کنید. پس شما اومده وسط هستید. خب اگر ما وسط رو به این معنا گرفتیم، حالا بعضی از مفسران گفتن که وسط که میگه در مقابل یهود و نصارا و کسانی که جهنم اومدن وسطا، چون انسانهای خداپرست در دو جریان اهل کتاب در اون روز وجود داشت، جریان یهود و جریان مسیحیت، یهودی ها رفته بودن به جنبه های توسعه مسائل مادی و اقتصادی در عرصه زندگی از مسائل معنوی فاصله گرفته بودن، مسیحی ها به کلی از دنیا فاصله گرفته بودن، از مسائل مادی و اقتصادی زندگی جدا شده بودن، آمده بودن در به رهبانیت و صومعه نشینی، و اسلام یک دین وسط است که هم جنبه های احیا و تأمین و مدیریت برنامه های مادی زندگی رو در نظر دارند و هم معنویت و روش و تعالی در خط عبودیت و بندگی خدا و به عنوان اینکه وسط هست بین یهود و نصارا، نه وسط بین حضرت حضور روی جریان های مادی پرست و الهادی و جریان های معنوی و خدا پرست. حالا فرق نمیکنه حالا ما چه یهود و نصارا بگیرید اون جریان، یعنی امت لذت، لذت به معنای جامعیت هست نسبت به هم تأمین زندگانی مادی دنیا و هم تأمین مسیر رشد و تعالی معنویت آخرت. خب وگذاری که جنگ اومدن نصدا لتکونو شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. در اینجا ما بایستی شهید رو به معنای الگو بگیریم، یعنی برای اینکه شما شهدای بر مردم باشید، الگو برای مردم باشید، اسره باشید برای مردم، یعنی سایر امت ها به شما نگاه کنن در عرصه فعالیت، در جهت فعالی معنوی و در جهت توسعه مادی شما رو ببینن، هم شما تو خط توسعه هستید هم تو خط فعالی هستید، باید شما رو ببینن و شما الگو باشید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسول و پیغمبر هم برای شما شهید باشن. خب اگر اینجا ما شهید رو اولا بخواهیم معنی الگو بگیریم، ملاک ما در این که شهید رو معنای الگو بگیریم، در اینجا ازم به حضورتون که چی هست؟ ما در اینجا ازم به حضورتون که بله به چه ملاکی ما بگیم شهید به معنای الگو هست؟ ما در کتاب مفردات راغب داریم که از همه فرماید که که شهادت رو به معنای حضور گرفته، بله. خب اگر ما شهادت رو معنای حضور بگیریم، در اینجا حضور یک حضوره، بعد خود خودش میگه بلبسره، بلبسره به عبارت مقرار نشته من پیدا نمان کنم، بلبسره بلبسیره، عبارت است از حضور که حضورش با بصر باشد، یعنی شاهد کسی که حقایق رو ببیند با چشم یا با دل، یه بصر عبد بصیره، این شهادت رو معنا میکنه. خب اگر ما گفتیم شهادت به معنای حضور است، حضور دو بخش داره، یه بخشش سلطه حاضر نسبت به حقایقی است که نسبت به عرصه در رقص حضور دارد، یه بخشش مبین بودن و ملموس بودن و محسوس بودن شاهد برای عرصه است. جنابان شاهد این محفلی این دارید محفل رو درک می کنید، می بینید و ملاحظه می کنید، و چون شاهد این محفل هستید دیگران رو هم می بینند در این محفل. شهود شما دو جهت داره، یک جهت داره که این عرصه و این مشهود برای شما ملموس است، یه جهت هم حضور شما برای مشهوده. یعنی تنها مسئله حضور اگر ما شروع برای حضور بگیریم، حضور یه طرفه نیست که فقط حاضر با مشهود خودش رابطه داشته باشه، مشهود هم با حاضر رابطه داره دیگه. یعنی کسی که شاهد اینجا هست هم شما او رو میبینید هم او شما رو میبینند. پس اگر ما شهود من حضور گرفتیم، حضور خود نفس حالت فیزیکی حضور، یک وقت حضور به وسیله شخص است، یک وقت حضور به وسیله عقل است. بنابراین یک الگو، یک اسوه در یک جامعه حضور به وسیله عقل و وسیله رفتار وسیله دارد. چون یک شاهد در برابر مشهود حضور دارد، ممکن حضورش به وسیله شخص خودش باشه، یا حضورش به وسیله نظارتش باشه، یا حضورش به وسیله عمل و سیره و رفتارش باشه. پس حضور به وسیله سیره و رفتار هم خودش یکم شهوده، لذا از الگو هم تعبیر به شدید می شود که شما الگوی مردم باشید و مردم الگوی شما باشید. یه نکته دیگه که اینجا داریم، خب بگیم اگر اینجا شهید شما من الگو بگیریم، بایستی در اینجا بگه لتکون و شهداء للناس، چرا بگه الناس و یکون الرسول لکن شهیدا، چرا بگه علیکم شهیدا، چون همیشه در علا یک عنوان به اصطلاح برتریز، یک عنوان حتی به حضورتون که تقریبا اتمام حجت، یک عنوان بازخواهی هست، یک عنوان بازخواست در واقع در مسئله عربی ها، یک عنوان مخالفته، میگن علیه کسی یعنی ضرر کسی. خب اگر به یک عنوان رسول علیه کم شهید و شهید من الگو باشد، بگه لکم شهید ها، چون بگه شهید ها لیم نمچه را علا بوده، الا دیگه علا گفته به خاطر که الگو بودن شما نقش حجت رو دارد بر سایر امتها، که خداوند بر امتها احتجاج می کند به وسیله سیره رفتاری شما در برابر اونها، و کما اینکه پیغمبر اکرم هم که الگو برای شما هست، حجت بر شماست. یعنی خداوند با عمل پیغمبر، سیره پیغمبر رفتار قرآن میزانی است که عمل شما رو وزن میکنه و تابلویی است که با او سنجیده میشود و پیغمبر حجت بر شماست. لازمه الگو بودن پیغمبر، حجت بودن پیغمبر بر امت، لازمه الگو بودن امت اسلام بر سایر امم، حجت بودن این امت بر سایر اممه. لذا میگه لتکون شهدا علی الناس، دیگه للناس نگفته، و یکون الرسول علیکم شهیدا، نمیگه لکم شهیدا. این یه تفسیر است، حالا یه تفسیر مورد نقد علامه طباطبایی است و ایشون اشکالات بی تفسیر دارن که حالا اشارات ایشون رو بیان کنیم، جواب اشکالشون هم میدیم و ارزم به حضورتون که نتیجه و تفسیرش میگیریم و بعد ببینیم که بنابراین تفسیر ما چه تصویری میتونیم از امت به عنوان جامعه دینی داشته باشیم و ماهیت جمعیت در اندیشه سیاسی اسلام باشیم. در واقع بحثمون برای جلسه آینده انشاءالله خدمتتون